نوار شماره 1073 سی قسمت سوم کتاب در آغوش نور اثر بتی جین ایدی ترجمه فریده مهدوی دامغانی صفحه 39 هیچ جمله‌ای هرگز به اندازه این جمله در وجود و قلب و روحم رخنه نکرده و نخواهد کرد. تا آن زمان هیچ هدفی برای زندگی و زنده بودن نیافته بودم. فقط به این اکتفا کرده بودم که به مسیری که در مقابلم هست گام بردارم و در جستجوی محبت و مهربانی و عاطفه و خوبی باشم، بدون آنکه هرگز به درستی بدانم آیا اعمال و کردارم درست و صحیح بودند یا نه. اما در آن لحظه و در کلماتی که او بیان کرده بود، نوعی هدف و مأموریت و وظیفه برای خود احساس کردم. در آن لحظه به درستی به ماهیت آن هدف پی نبرده بودم، اما می دانستم که زندگی زمینیم خالی از معنا نبوده است. هنوز زمان مرگ من فرا نرسیده بود. حس می کردم، زمان مرگم هنگامی فرا می رسید که مأموریتم یا هدفم در زندگی و در واقع معنا و مفهومی که من در این دنیای خاکی به دست می آوردم به انتهای خود می رسید. دلیلی مشخص برای حضور من در روی زمین وجود داشت، برای موجودیتم در کره خاکی. اما هرچند به خوبی این واقعیت را درک می کردم، لیکن روحم به نوعی شورش و اسیان تمایل پیدا می کرد. آیا این به آن معنا بود که لازم می شد دوباره به زمین بازگردم؟ به کره خاکی؟ به او گفتم نه، من هرگز یارای ترک کردن شما را نخواهم داشت، آن هم حالا. او منظور و مقصود واقعی مرا دریافت و حس می کردم که عشق و پذیرش بی پایان او با حالتی سراسر آکند از اغماز بود و هرگز متزلزل نمی شد. افکارم برای لحظه ای آسودم نمی گذاشتند. پیوسته هزاران پرسش به ذهنم هجوم می برد. آیا این به راستی پیامبر خداوند و رهبر روحانی مسیحیان است؟ آیا این همان موجودی است که در زمان حیاتم تا آن حد از او بیمناک بودم؟ اما او به هیچ وجه آن گونه که پنداشته بودم نبود. او سرشار از عشق و محبت الهی بود. دوباره انواع پرسش‌های گوناگون به ذهنم هجوم آوردند. مایل بودم بدانم به چه علت آن گونه مرده بودم، نه از لحاظ زودتر از موعد بودن مرگم، بلکه از این لحاظ که روحم پیش از روز رستاخیز موفق به دیدار با او گشته بود و از برکت زیارت آن روح پاک و مطهر برخوردار شده بودم. من هنوز هم با آموزش‌ها و تعالیمی که از دوران کودکی در مغزم فرو کرده بودند دست و پنجه نرم می‌کردم. نور شدیدی که از وجود آن عزیز ساطع می‌شد کم کم به ذهن و مغزم نیز رخنه کرد و پیش از آنکه حتی فرصت یابم سوالاتم را از او بپرسم پاسخ‌هایی در ذهنم دریافت کردم. نور او دانش برین بود، دارای این قدرت بود که مرا سرشار از نور حقیقت سازد. پس از دریافت این دانش و آگاهی، من پی می بردم که هیچ حقی برای انتقاد کردن از هیچ کلیسا یا مذهبی را به هیچ عنوان نداریم. در برابر خداوند، تمامی این اماکن و تمامی این مذاهب از ارزشی به یک اندازه زیاد و پر اهمیت برخوردار هستند. اشخاصی بسیار مخصوص و والا مقام با مأموریت‌هایی به همان میزان مهم در کشورها و سرزمین‌های سراسر عالم جای داده شده اند که از مذاهب گوناگون داد سخن می‌دهند و در هر برهه و مقطعی از حیات و هستی عالم حضور به هم رسانده اند تا با پیامشان قادر به تسخیر و تأثیر نهادن بر قلب دیگران بشوند. در جهت دسترسی به حقیقت لازم است به روح مقدس خدایی گوش فراداد و سایر چیزها از جمله خودخواهی و نفس باطنمان را رها کنیم و با آزادی بیشتر و بهتری به آن نزدیک بشویم. خیلی مایل بودم از هدف واقعی و اصلی حیات در روی زمین اطلاعاتی به دست آورم. ما چرا در زمین حضور داریم؟ در حالی که در شعاع مهر و محبت الهی و عطوفت آن حضرت ایستاده بودم، به هیچ عنوان نمی توانستم دریابم به چه جهت ارواح با میل و رغبت شخصی حاضر می شدند این بهشت زیبا و بی نظیر را ترک گویند و از تمام امکانات آن چشم بپوشند و بر روی زمین بیایند. چه دنیاهای گوناگون و بیشماری که وجود نداشتند و به سهولت میشد از آنها دیدن کرد. چه افکار و آرمانها و اندیشه‌های دلنشینی که وجود نداشتند. کافی بود دست به آفرینشانها میزدیم. چه دانشی که در اختیارمان وجود نداشت و فقط در انتظار علاقه ما نشسته بود. هرقدر بر میزان اعتماد به نفسم افزوده می شد و اجازه می دادم که نور الهی در وجودم جریان پیدا کند، سوالات با سرعت بیشتری به ذهنم خطور می کردند و به همان سرعت نیز پاسخ داده می شدند. پاسخها همه کامل و دقیق و مطلق بودند. من در وحشت و ترس قدیمیم مرگ را به گونه‌ای غلط تعبیر نموده و انتظار چیزی را داشتم که اصلاً وجود خارجی نداشت. مرگ هرگز برای روح در نظر گرفته نشده بود، فقط برای کالبد جسمانی بود و بس. از اینکه مرتکب اشتباه در قضاوت شده بودم احساس ناراحتی نمی کردم. فقط این احساس وجود داشت که اشتباه دیرینم با حقیقتی ساده و براستی پایدار جایگزین شده بود. من به خوبی درک می کردم که حضرت عیسی مسیح پیامبری بزرگوار است، و اینکه از روز اول تصمیم گرفته بود ناجی بشریت باشد. به خوبی درک می کردم که نقش و مسئولیت آن حضرت آموختن درس عشق و محبت به بشریت است. این آگاهی از یاد و خاطره‌ای بسیار دوردست و قدیمی بر وجودم مستولی می شد. تازه در میافتم که خیلی چیزها و خیلی خاطرات با حجابی از فراموشی در هنگام تولدم پوشیده شده بود. در حالی که سوالات بیشتری از ذهنم بیرون می‌زد، متوجه نوعی خوشخلقی و قوه طنز دلپذیر در آن وجود آسمانی شدم. او در حالی که تبسمی محبت‌آمیز می‌کرد، از من خواست که از سرعت پرسش‌هایم بکاهم. او گفت به هر آنچه که مایل بودم بدانم به زودی پاسخ خواهد گفت. با این وجود من دوست داشتم از همان آغاز به همه چیز دست پیدا کنم و از هر موضوعی اطلاع دقیق به دست آورم. در حقیقت کنجکاوی من از همان آغاز تولدم نکته‌ای بود که موجب آزار و اذیت والدینم می شد و آنها همیشه سعی در پاسخگویی به سوالات متفاوت و متعدد مرا داشتند. بعدها این مسئولیت بر دوش شوهرم افتاده بود. در واقع این میل بدانستن در بعضی مواقع خودم را نیز به دردسر و مشکل می انداخت، اما این بار همچون نعمتی خدادادی به شمار می رفت. از آزادی آموختن و تعلیم گرفتن لذتی بس وافر می بردم. در واقع انسانی بسیار خوشبخت و سعادتمند بودم، زیرا از بهترین و بزرگترین استاد مشغول فراگیری دروس عشق و معنویت بودم. توضیح حاشیه: مجدداً این نقل قول نویسنده است و من صرفاً آن را ترجمه کرده ام. نظر نویسنده از تعهد و اخلاصی که به حضرت عیسی مسیح علیه السلام به عنوان پیامبر مسیحیان دارد نشأت گرفته است. مترجم ادامه متن: قوه درک و آگاهی من چنان شدت گرفته بود که می توانستم در عرض یک لحظه صدها یا حتی هزاران جلد کتاب را بفهمم و درک کنم. گویی با نگاه کردن به یک کتاب قادر می شدم با همان نگاه تمام مطالب موجود در کتاب را بفهمم. درست مثل این بود که در گوشه نشسته باشم و با مشاهده کتابی بسته بنا به قدرتی توضیح ناپذیر قادر به دریافتن تمام مباحث آن باشم و از تمام جزئیات آن سر در بیاورم. قادر بودم آن کتاب را از عقب و جلو، از داخل و بیرون مشاهده کنم و خلاصه از تمام گوشه ها و کنایه ها و استعاره ها و پیشنهادات آن اطلاع پیدا کنم. آن هم در عرض یک لحظه هنگامی که به درک مطلبی نائل می شدم، سؤالات و به همان نسبت پاسخهای بیشتری به ذهنم خطور می کرد و همه در نوعی همیاری و تعاون به یکدیگر کمک می کردند تا من نکته مهمی را درک کنم. آنگاه باز هم سؤالات و پاسخهای بیشتری به ذهنم می آمد و حقیقتی خالص و ناب که به هم متصل بود در ذهنم شکل گرفت. هرگز تا آن لحظه جمله خداوند آگاه و دانا و عالم تا این اندازه از مفهومی واضح و دقیق و روشن برایم برخوردار نگشته بود. دانشی عظیم در وجودم توسعه می‌یافت، به گونه ای عجیب و توضیح ناپذیر به خود من تغییر شکل داده و در وجود من ادغام شده بود. از قابلیت و تواناییم برای درک و فهم اسرار عالم هستی به شگفتی می افتادم. به ویژه آنکه مشاهده می کردم کافی است درباره آنها به تفکر و اندیشه بپردازم. میل داشتم بدانم چرا در دنیا تا این اندازه کلیسا و پرستشگاه های گوناگون برای انواع مذاهب و ادیان وجود داشت. چرا خداوند عالم فقط یک پرستشگاه به ما ارزانی نداشته بود؟ پاسخ این سؤال با قوه درکی بسیار خالص و ناب به ذهنم خطور کرد. به من گفته شد که هر یک از ما در درجه و مرحله متفاوتی از رشد و تکامل معنوی و روحانی آماده می شویم. در واقع تمام ادیان موجود در روی زمین لازم و اجباری بودند، زیرا انسان‌هایی وجود دارند که به آنچه که می آموزند و آنچه که تعلیم می گیرند نیاز مبرم دارند. ممکن است گروهی از انسان‌ها آنطور که باید و شاید درک و التفاتی معنوی و روحانی از یک مذهب نداشته باشند، حالانکه چنانچه با شریعت و طریقت مذهبی دیگر رویارو بشوند و تعالیم لازم را دریافت کنند، خود را با شرایط آن کاملا هماهنگ و منطبق سازند. در واقع مذهبی که باب میل آنها خواهد بود و بر روح و دلشان خواهد نشست، تنها مرحله تکاملی بیش نیست و این اشخاص را برای رشدی باز هم بیشتر آماده می سازد تا از دانش و آگاهی بهتر و ژرف‌تری بهره‌مند گردند. بنابراین هر پرستشگاه و هر مکان مقدس نیازمندی های روحانی و معنوی گروهی را ارضا می کند که نقاط دیگر قادر به انجام این کار نیستند. هر کلیسا یا پرستشگاه مقدسی قادر نیست نیازهای هر انسانی را در هر سطح و میزان معنوی ارضا سازد. هنگامی که انسانی میزان درک و آگاهیش را درباره خداوند متعال و پیشرفت و تکامل ابدی روحش را افزایش می‌دهد، ممکن است از تعالیم مذهبی فعلیش احساس نارضایتی کند و در جستجوی فلسفه حیات یا مذهبی دیگر بپردازد تا این خلأ معنوی و روحانی را پر کند. هنگامی که چنین وضعیتی رخ می‌دهد، چنین انسانی به درجه کامل تکامل معنوی دیگری رسیده است و در آرزوی رسیدن به حقیقتی ژرف‌تر و دانشی والاتر و برین و موقعیت و فرصتی طلایی برای رشد و تکامل است. در طول هر قدم از این راه امکانات جدیدی برای آموختن به انسان ارزانی داده می شود. چرا کسی حاضر می شد بر روی زمین بیاید؟ به عنوان پاسخ به یاد آفرینش زمین افتادم. آری تکرار می کنم، به یاد آن افتادم. در حقیقت طوری آن را تجربه کردم که گویی تمام آن وقایع در برابر دیدگانم از نو به تصویر کشیده می شد. این بسیار حائز اهمیت بود. آن حضرت مایل بود که من این دانش و آگاهی را در درون خود شکل دهم و به درک آن نایل گردم. میل داشت بفهمم در هنگام آفرینش چه احساسی پیدا می کنم. بنابراین تنها راهی که باقی می ماند آن بود که آن را مجدداً مشاهده کنم و دوباره همان چیزی را تجربه و احساس کنم که قبلا نیز تجربه و احساس کرده بودم. اما اینکه این تجربه را چه وقت در وجودم احساس کرده بودم هیچ اطلاعی از آن نداشتم. تمام موجودات به عنوان ارواح در دنیایی که نه به زندگان تعلق داشت و نه به مردگان در خلقت و آفرینش زمین شرکت جستند. از اینکه بخشی از این برنامه هستیم و هیجان عجیبی فرو رفته بودیم. ما در کنار نور الهی حضور داشتیم و به خوبی در میافتیم که این خداوند عالم بود که ما را خلق کرده بود و هیچ چیز مگر فرزندان یا آفریده های الهی نبودیم. خداوند از تکامل و رشد ما خوشنود می شد و سرشار از عشق مطلق و نامشروط برای هر یک از ما آفریده هایش بود. در آنجا پیامبران زیادی را مشاهده نمودم. حضرت عیسی مسیح نیز در کنار من حضور داشت. در آن لحظه در کمال تعجب و شگفتی در میافتم که عیسی مسیح موجودی جدا از خداوند عالم بود. در واقع موجودی مخصوص بود که در این حال هیچ نسبتی با خداوند مهربان عالم نداشت. او موجودی با هدف الهی و مأموریتی الهی بود. همین و بس. در آن لحظه دریافتم که خداوند رب العالمین پدر و خالق همه ما موجودات به شمار می رفت و هیچ ارجحیتی در بین بندگان خداوند وجود نداشت. عیسی مسیح نیز مانند ما بود. رشد و پرورش من در مدارس مذهبی به ویژه کلیسای پروتستان به گونه‌ای بود که همیشه می پنداشتم خداوند مهربان و عیسی مسیح هیچ چیز مگر یک موجود واحد نیستند. یا شاید هم پسر خدا، اما چنین نبود. اونیز پیامبری مخصوص و عزیز در برابر پیشگاه باری تعالی بود. هنگامی که همه در گوشه تجمع نمودیم، این احساس در وجود من شکل گرفت که آمدن ما بر روی زمین، آن هم برای مدتی پایان پذیر و کوتاه، فقط در جهت رشد و تکامل بیشتر معنویت و ادراک روحانی ما بود و بس. هر روحی که قرار بود بر روی زمین بیاید، شرایط آمدن خود را برنامه ریزی می کرد. از جمله در مورد قوانین فیزیک و آگاهی فردی هر روحی از محدودیت‌های کالبد جسمانیش و قدرت‌های روحانی معنوی که به وی ارزانی می شد. در حقیقت ما در رشد و پرورش گیاهان و حیات وحش و حیوانات موجود در روی زمین، کمکی بزرگ به نقشه‌های الهی می‌کردیم. همه چیز از ماده روحانی خلق شده بود. سپس همین ماده به صورت فیزیکی و ملموس آفریده می‌شد. مانند منظومه شمسی، خورشیدها و ستارگان و قمرها و سیارات و همینطور هم کوه‌ها و رودخانه‌ها و دریاها و غیره. من تمام این مراحل شکلگیری و خلقت را به عین مشاهده نمودم و سپس برای پیش برد میزان درک و آگاهی من به من گفته شد که خلقت و آفرینش روحانی را میتوان به یکی از تصویرهای عکاسی معمول در روی زمین مقایسه و تشبیه کرد. در واقع خلقت روحانی مانند تصویر چاپ شدهی براق و درخشان است، در حالی که کره زمین نگاتیو تیره و دقیق همان تصویر اولیه می باشد. کره زمین فقط سایه ای از زیبایی و افتخار و جلال خلقت روحانی می باشد و بس. اما اینجا به هر حال مکانی است که انسانها برای رشد و تکامل خود به آن نیاز مبرم دارند. بسیار لازم می نمود که این مطالب را درک می کردم و می فهمیدم که ما همه در خلق کردن و آفریدن شرایط من در روی زمین همکاری مستقیم داشتیم. بسیاری اوقات افکار و اندیشه های خلاقی که در سر داریم نتیجه مستقیم همین الهام و مکاشفه نامرئی است. بسیاری از اختراعات مهم ما و حتی پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی ما نخست در عالم روحانی و به وسیله ارواحی نابغه خلق شده اند که بعداً به ذهن نابغه های زمینی ما خطور کرده اند. انسان‌های زمینی با الهام و مکاشفه پیامی در جهت آفرینش همان اختراعات جالب و مهم در کره خاکی دریافت نمودند. به خوبی درک می‌کردم که رابطه حیاتی و بسیار فعال و مهم میان دنیای فانی و باقی وجود دارد و اینکه ما انسان‌ها برای پیشرفت خود نیازی شدید به ارواح دنیای روحانی داریم. همچنین در میافتم که ارواح دنیای باقی از اینکه بتوانند هر گونه کمکی در جهت پیشرفت و تکامل ما در هر زمینه انجام دهند بسیار خوشنود و راضی هستند. سپس مشاهده نمودم که در عالمی که پیش از حیات زمینی وجود دارد ما به خوبی از اهدافمان در روی زمین آگاهی داریم و حتی این مأموریت‌ها را برگزیده ایم. ما انسان‌ها از طریق دانش الهی به خوبی از بسیاری از آزمایشات و تجربیاتی که قرار است در طول حیات زمینیمان برایمان پیش بیایند اطلاع داریم. بنابراین به تناسب همین تجربیات خود را آماده می‌سازیم. ما با سایر ارواح وصلت و پیوند ایجاد می‌کنیم، مانند اعضای خانواده و دوستان، تا در تکمیل کردن مأموریت‌هایمان به ما دست یاری دراز کنند. در واقع و هر کدام از ما بر آموختن مشتاق هستیم و تمام آنچه را که خداوند برایمان آفریده است به درستی تجربه می‌کنیم. به درستی در میافتم هر یک از ما که تصمیم گرفته بود بر روی زمین بیاید روحی شجاع و پرشهامت است. حتی عقب افتاده ترین ما انسان‌ها که از تکامل و رشد معنوی کمتری از دیگران برخوردار است در عالم دیگر به عنوان مخلوقی بسیار رشید و دلیر و نیرومند و قوی به شمار می رود که حاضر شده است به این تجربیات و آزمون‌ها تن بدهد. در حقیقت به ما قدرت فعالیتی جالب ارزانی می شد تا برای خود و در جهت پیشرفت خود در روی زمین عمل کنیم. اعمال ما مسیر حیات و زندگی من را در این عالم فانی تعیین و مشخص می سازد. ما همچنین می توانیم در هر زمان به مسیر زندگی من تغییر وارد آوریم و آن را در مسیری دیگر قرار دهیم. به خوبی درک می کردم که این مسئله بسیار حائز اهمیت است. پی می بردم که خداوند همیشه رحیم و رحمان این وعده را به ما انسانها داده است که هرگز در زندگانی هیچ یک از بندگانش مداخله نمی کند مگر آنکه از او خواسته شود و نامش را صدا بزنند. سپس با دانش و علم الهی خداوند دست یاری به سوی ما دراز می کند و کاری می کند که ما به امیال و خواسته های مناسب و شایسته من برسیم. از اینکه چنین قابلیتی برای بیان و ابراز اختیار و آزادی عمل خود و همینطور هم به اجرا گذاشتن چنین قدرتی برخوردار بودیم، احساس قدرشناسی بسیار زیادی در وجودمان حس می کردیم. این به هر یک از ما کمک می کرد تا شادی بی حدی را تجربه کنیم و یا حق برگزیدن آن چیزی را داشته باشیم که برای من اندوه و تأثیر بسیار زیادی را به ارمغان می آورد. حق گزینش به خود ما تعلق داشت و این کار از طریق تصمیمات باطنی خود ما صورت می گرفت. چنانچه حقیقت را بخواهید باید اقرار کنم از اینکه پی می بردم کره زمین خانه و مأوای طبیعی ما محسوب نمی شود و اینکه از آن نقطه به وجود نیامده بودیم احساس خوشنودی و آسودگی خیال زیادی می کردم. خوشحال بودم از اینکه در میافتم کره زمین صرفاً مکانی موقت برای آموزش و تعلیم ماست و اینکه گناه و ارتکاب به آن در طبیعت و ماهیت حقیقی ما شکل نگرفته است. از نظر معنوی و روحانی ما در درجات گوناگونی از اشراق و تکامل هستیم و این نور که در حقیقت چیزی مگر دانش و آگاهی نیست برای هر فردی به تناسب میزان رشد ذهنی او در نظر گرفته شده است. ما به دلیل داشتن طبیعتی الهی و معنوی سراسر آکنده از نیاز و شوق انجام دادن کارهای خوب هستیم. نفس دنیوی ما به همان اندازه در مخالفت و تضاد دائمی با روح ماست. در آن لحظه بود که دریافتم جسم آدمی تا چه اندازه سست و ضعیف است. با این حال از نوعی تداوم و سماجت و پایداری نیز برخوردار است. هرچند کالبدهای روحانی ما سراسر آکنده از نور، حقیقت و عشق هستند، لیکن ناگزیرند پیوسته در مبارزه باشند تا بر جسم دنیوی پیروز شوند و بر آن فائق گردند. همین مبارزه دائمی آنها را توانا و نیرومند می سازد. کسانی که به راستی تکامل یافته می شوند، قادرند همگونی و سازش کامل و بی نقصی را میان جسم خود و روح خود به دست آورند. هماهنگی مصالحت آمیزی که قادر است آنها را مورد لطف و رحمت و برکت خود قرار دهد و پس از لبریز ساختن آنان از جوهره صلح و آرامش این قابلیت را در آنان پدید آورد که بتوانند به دیگران یاری رسانند. هنگامی که بیاموزیم بر اساس قوانین این نوع خلقت عمل کنیم، یاد می‌گیریم چگونه به نفع خودمان از این قوانین بهره‌مند شویم. می‌آموزیم که چگونه با قدرت‌های خلاق موجود در اطرافمان در کمال صلح و تفاهم زندگی کنیم. خداوند مهربان استعدادهای فردی مشخصی به هر یک از ما ارزانی داشته است. برخی از این استعدادها بنا به نیازمندی ما کمتر و یا بیشتر هستند. هنگامی که از این استعدادها و توانایی‌ها استفاده می‌کنیم، به درستی می‌آموزیم که چگونه از آنها استفاده بهینه و صحیح به عمل آوریم و در نهایت قادر به درک و فهمیدن آن استعدادها می‌شویم و در نتیجه یاد می‌گیریم چگونه از محدودیت‌های این زندگی فراتر رفته و بر آنها فائق شویم. با درک این قوانین ما می توانیم بهتر و بیشتر از گذشته به خدمت اطرافیانمان نائل شویم و به آنها یاری رسانیم. اینکه در عالم فانی به چه موجوداتی مبدل می شویم کوچکترین اهمیتی در بر ندارد، البته با این شرط که فقط در جهت سود و منفعت دیگران باشد و بس. استعدادهای ما از این جهت به ما ارزانی شده اند که با کمک آنها بتوانیم به دیگران خدمتی کرده باشیم. به این ترتیب با کمک کردن به دیگران ما نیز از نظر معنوی رشد می کنیم و از میزان درک و آگاهی بالاتری برخوردار می شویم. اما بیش از هر چیز به ما نشان دادند که عشق تا چه اندازه حائز اهمیت و در واقع بالاترین چیز ممکن است. به راستی مشاهده کردم که بدون عشق هیچ هستیم. ما روی زمین حضور داریم تا به یکدیگر یاری رسانیم، به همدیگر توجه و مهربانی کنیم، یکدیگر را بفهمیم و درک کنیم و بالاخره گذشت داشته باشیم و دیگران را ببخشیم و به خدمت دیگران درآییم. ما روی زمین آمده ایم تا برای هر موجودی که روی زمین به دنیا آمده است احساس عشق و محبت داشته باشیم. ممکن است شکل دنیوی آنها بگونه باشد که از پوستی سیاه، زرد یا گندمگون برخوردار باشند. ممکن است موجوداتی خوب رو، زشت رو، لاغر یا چاق و بالاخره فقیر یا غنی، باهوش یا بیخرد باشند. اما مهمترین درس این است که آنان را از شکل ظاهریشان قضاوت نکنیم. هر روحی قابلیت این را دارد که سرشار از عشق و انرژی و شور ابدی باشد. در آغاز هر انسانی از مقداری نور الهی و حقیقتی ناب در وجودش بهره‌مند است و به راستی که مجاز است آنها را تا سرحد ممکن پرورش دهد و شکوفا سازد. ما نمی توانیم میزان این دو چیز را اندازه‌گیری کنیم. فقط خداوند رب العالمین است که از قلب و روح هر انسان با خبر و آگاه است و فقط خداست که می تواند همه چیز و همه کس را به درستی و به طور کامل و بی نقص قضاوت کند. او به خوبی از روح هر یک از ما آگاهی و شناخت دارد، حالان که ما انسان ها به صورت موقت است که می توانیم از قدرت ها و نقاط ضعف دیگران اطلاع حاصل کنیم. در واقع دقیقاً به خاطر محدودیت‌هایمان ما به ندرت می‌توانیم به قلب یک انسان به درستی نظر بیندازیم. در آن لحظه می‌فهمیدم که هر کاری که برای ابراز عشق و محبت می‌کنیم حائز اهمیت است. مانند یک لبخند گرم، جمله‌ای محبت‌آمیز، یک فداکاری کوچک و ناچیز. در واقع از طریق این کارها و این اعمال است که ما رشد پیدا می کنیم و به سوی تکامل پیش می رویم. تمام انسانهای روی زمین دوست داشتنی نیستند. اما هنگامی که با شخصی رویارو می شویم که به سختی می توانیم به او علاقمند بشویم، اغلب به این دلیل است که چون این اشخاصی ما را به یاد صفت یا چیزی در درونمان می اندازند که از حضور آن به هیچ عنوان خرسند و راضی نمی باشیم. در آن لحظه دریافتم که لازم است به دشمنانمان عشق بورزیم و هر گونه خشم و نفرت و حسرت و تلخی و کینه را از خود دور نماییم و سعی کنیم آنها را مورد بخشایش و گذشت خود قرار دهیم. تنها چیزهایی که قادرند روح را نابود سازند و لطافت آن را از میان بردارند همین احساسات منفی هستند. بعدها لازم خواهد بود تا هر انسانی توضیحی دقیق از علت برخوردهای گوناگونش با دیگران به خداوند عالم ارائه کند. پس از پذیرش و درک نقشه خلقت و آفرینش، ما همه از شدت شادی شروع به خواندن سرودی کردیم که در آن از لطف و عنایت الهی سپاسگزار بودیم و سراسر آکنده از حب الهی شدیم. هنگامی که مشاهده نمودیم تا چه اندازه امکان رشد و پرورش تکامل روحمان در روی زمین به ما ارزانی شده است، سراسر آکنده از شادی شدیم و از فکر برقراری رابطه‌های محبت‌آمیز با دیگران مسرور گشتیم. سپس به تماشای خلقت کره زمین نشستیم. با تعجب و شگفتی مشاهده کردیم که چگونه برادران و خواهران روحانی ما از کالبدهای فیزیکی برخوردار گشتند تا بتوانند بر روی کره زمینی بیایند و هر کدام به نوبه خیش دردها و غمها و شادیها و لذتهای